ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف هفتم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه شاگردان عزیز، امروز قصد داریم که با اشتیاق و انگیزه شما را به دنیای پر رمز و راز گذشته خواهیم برد، که در این قسمت به بررسی اوضاع جزیره العرب پیش از اسلام و زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با هم مرور خواهیم کرد، که شامل صفحات 59 الی 62 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم در ختم این درس ما درباره اوضاع جزیره العرب قبل از ظهور دین اسلام آگاهی حاصل میکنیم و همچنان درباره زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم معلومات پیدا میکنیم. خب مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته اگر یاد شما باشه درباره وسعت امپراتوری روم خواندیم، که گفتیم وسعت امپراتوری روم از مرزهای اروپا گذشته بود و به همین دلیل بود که روم قدیم حکم روایان اروپا میگفتن. به خاطر چی؟ به خاطری که گفتیم همون وسعت امپراتوری روم از مرزهای اروپا هم گذشته بود و دلیل ای که چرا حکم روایان اروپا میگفتن همین بود. و همچنان یاد گرفتیم که نزدیک به 200 سال شاهان زیادی یا پادشاهان زیادی در روم حکم روایی داشتن، که بالاخره در سال 395 میلادی روم به دو بخش، یک روم شرقی و روم غربی تقسیم شده بود. خوشاگدان عزیز، ای بود درس گذشته ما و شما. رسیدیم به سر درس جدید. در درس جدید درباره اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام میخوانیم. یعنی گفته میتونین که در کل اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام از چه وضعیتی برخوردار بوده. خب قبل از اسلام مردم جزیره العرب به چی عقیده داشتن؟ به خرافات و شرک عقیده داشتن. خود اینا بت میساختن و بت را پرستش میکردن و از لحاظ اجتماعی در بی‌عدالتی و جهل به سر میبردن. زنان از هر گونه حقوق انسانی و بشری محروم بود و دختران زنده به گور میکردن و در همین حالات بود که دین اسلام از طرف خداوند جل جلاله و توسط حضرت محمد صلی الله علیه وسلم برای همه انسانهای روی زمین نازل میشه. و تا ای که در پرتو روشنی دین اسلام ظلم، جهل، انحرافات اخلاقی و اجتماعی از بین برده بشه. همچنان گفته میتونه که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مردم به یک تاپرستی دعوت میکنن و شرک و عبادت بت ها رو منع قرار میدم. و در مجموع گفتم میتونین که دین اسلام برای رهنمایی همه مردم روی زمین توسط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ابلاغ کردید یا تبلیغ کردید. خب درباره زندگی نامه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میخوانیم. گفتم میتونیم در ابتدا که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پسر عبدالله هستند و نواسه عبدالمطلب، که در سال 571 میلادی جهان با تولد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم منور گردید. مادر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بی بی آمینه و مادر رضاینا بی بی حلیمه نام داره. پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولد وفات میکنه و در سن 6 سالگی هسته، که مادرش همچنین در سن 8 سالگی وفات در سن 8 سالگی پدر بزرگ وفات میکنه. و همچنان گفته میتونیم بعد از سرپرستی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کاکایشون ابو طالب هست که سرپرستی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عهده میگیره. به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در سن 25 سالگی با بی بی خدیجه ازدواج میکنم، که بی بی خدیجه اولین زن مسلمان در جهان اسلام هست که به دین اسلام مشرف شد از جمله زنان. خب شاگردان عزیز، پس یاد گرفتین که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کدام سال تولد شدن؟ در سال 571 میلادی. و نام مادر نشد چی بود؟ بی بی آمینه بود و مادر رضاینا بی بی حلیمه بود. و یاد گرفتین که در کدام سال بود که مادر خود از دست دادم، یعنی در سن چند سالی بود که مادر خود از دست دادم؟ یعنی در سن 6 سالگی بود که مادر خود از دست دادم و در سن 8 سالگی هم پدر بزرگ خود از دست داده بودن، یا جد خود. و بعدن وقتی که پدر بزرگ و مادر خود از دست دادم، هم سرپرستی حضرت محمد به کی؟ به کاکاین ابو طالب سپرده شد. و گفتین در سن چند سالگی با حضرت بی بی خدیجه ازدواج کردن؟ در سن 25 سالگی. خب گفته میتونیم همه فرزندان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از بطن بیبی خدیجه به دنیا آمده بودن. تنها حضرت ابراهیم یگانه پسری بود که از بطن بیبی ماریا چشم به جهان گشوده بود و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یک شخص امانت دار و راستگو بود که سبب شد تمام امور تجارت بیبی خدیجه سرپرستی کنه. یعنی به خاطر همین صداقت و راستگویی اینه بود که باعث شد که تمام همون تجارت بیبی خدیجه او سرپرستی کنه و همچنان بر علاوه گذاشتن سنگ حجرالاسود در خانه کعبه واقعی دیگری بود که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در بین مردم به اسم مدبرترین شخصیت شهرت یافته بود. خب در اینجا گفته میتونی شاگردان عزیز که در زمان گذاشتن سنگ حجرالاسود بین چندین قبایل درگیری صورت میگیره. یعنی زمانی که میخوام همین سنگ حجرالاسود در خانه کعبه بگذارم چیکار میشه؟ بین قبایل های مختلف جنگ یا نزاع میشه. به خاطر چی؟ به خاطر گذاشتن همین سنگ. و در همین زمان هست که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با تدبیر همین معضله یا همین جنگ چیکار میکنم؟ حل میسازم و سنگ حجرالاسود در یک چادر یا در یک عبا میگذارم و از تمام سران قبایل میخواهم تا هر کدام اینا یک گوشه چادر رو بگیرم و سنگ در جای خود گذارم. به همین ترتیب هست که باعث خاموشی همین نظام میشه. یعنی زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همچین کار دستور میدم و این کار انجام بدم، یعنی سنگ حجرالاسود داخل یک چادری عبا بگذارم و از هر قبیله هموس رئیس اینو بیاید بگیره، این باعث شد که همین نزاع یا جنگ در بین قبایل از بین بره. و همچنان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته میتونیم در سن 40 سالگی بودن که به پیغمبری مبعوث شدن، که این ماموریت توسط حضرت جبرائیل امین برایشان ابلاغ گردید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آغاز دعوت مردم به دین اسلام مشکلات زیاد متحمل شده بود. یعنی زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میخواستن مردم به دین اسلام مشرف سازن، اینا با مشکلات زیادی روبرو شده بودن، اما بدون اینکه وقفه ایجاد کنم به دعوت مردم به دین اسلام بازم میپرداختن با همچین مشکلات زیادی که روبرو شده بودن. خوشاگردان عزیز، در این قسمت گفته میتونیم از جمله مردان که کدام شخص بود که به دین اسلام مشرف شد، گفته میتونیم که حضرت ابوبکر صدیق بود. یعنی از جمله خانم‌ها حضرت بی بی خدیجه و از مردان حضرت ابوبکر، از خردسالان حضرت علی، که اینا چیکار شدن به دین اسلام مشرف شدن. خب از غلامان کدام شخص بود؟ از غلامان زید بن نهارس بود که ای از اولین کسانی بودن که به دین اسلام اینا مشرف شده بودن. حضرت محمد در سال 621 تا 622 هم میلادی از مکه معظمه به مدینه منوره هجرت بکنن، که همین سال مبدا یا شروع تاریخ اسلامی تعریف میکنن. همین سال هجرت اینا چی هسته؟ شروع یا تاریخ اسلام هسته. و همچنان گفته میتونه که در سال اول هجرت در مدینه قانون الهی یا قانون میثاق مدینه نافذ گردید. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بعد از بازگشت یا بعد از برگشت از حجة الوداع با عمر 63 سالگی هست که از جهان رحلت میکنن. یعنی خود حجة الوداع یعنی خداحافظی حج یا آخرین حج که پیامبر اسلام داشته بودن. یعنی بعد از که از آخرین حج برمیگردم با عمر 63 سالگی هست که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وفات میکنم. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس امروزمون. به صورت خلاصه گفته میتونیم که چه موضوعات امروز آموختیم. درباره اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و همچنین درباره زندگی نامه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خواندیم. موضوعاتی بود که در جلسه خواندیم و گفتیم که در جزیره العرب قبل از اسلام در جهل و نادانی مردم زندگی میکردن و همچنان مردم به شرک و انحرافات اخلاقی و اجتماعی به سر میبردن، تا این شد که دین اسلام از جانب خداوند جل جلاله توسط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به مردم ابلاغ شد. به پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در سال 571 میلادی بودن که به چشم به جهان گشوده بودن یا تولد شده بودن. به در سن 25 سالگی با بی خدیجه ازدواج کردن، در سن 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شدن، شرک و بت پرستی منع قرار داده بودن و مردم به دین اسلام دعوت کردن. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بعد از برگشت یا بعد از بازگشت از حجة الوداع یا آخرین حج با عمر 63 سالگی از جهان رحلت نمودن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شاگردای عزیز، سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوان و شما پاسخ بده. سوال اول، اوضاع اجتماعی جزیره العرب پیش از اسلام چگونه بود؟ اوضاع اجتماعی جزیره العرب پیش از اسلام چگونه بود؟ آفرین. اوضاع جزیره العرب پیش از اسلام در خرافات، شرک و بی‌عدالتی غرق بود، به خاطری که مردم خود اینا بت میساختن، بت پرستش میکردن و همچنان دختران زنده به گور میکردن. سوال دوم، چرا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به امین معروف بودن؟ به خاطر یا به دلیل صداقت و امانتداری در امور اجتماعی و تجارتی که داشتن. پس پاسخ صحیح چی میشه؟ به دلیل صداقت، امانتداری در امور اجتماعی و تجاری. و سوال سوم، هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم چه اهمیتی داشت؟ اهمیتی بود که آغاز تاریخ اسلامی و همچنین تثبیت نظام حکومتی اسلامی بود. خب، رسیدیم به کار خانگی شاگردای عزیز. در قسمت کار خانگی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، میشه شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنه. سوال اول، از جانب خداوند جل جلاله چه پیامی حضرت جبرائیل برای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آورده بودن؟ سوال دوم، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چند سال داشتن که از جانب خداوند جل جلاله به پیغمبری مبعوث شدن؟ و سوال سوم، در مورد شجره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چه معلومات دارید؟ درباره شجره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چه معلوماتی داریم؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی که مربوط به شما میشه. حتما قبل از اینکه موارد جلسه بعدی بشه، این کار خانگی توسط شما پاسخ داده شده باشد. و حالا رسیدیم به درس بعدی. در درس بعدی به بررسی قضاوات و فتوحات اولیه اسلام و همچنان خلافت حضرت ابوبکر صدیق با هم دیگر مطالعه خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، امروز درسی ارزشمندی یاد گرفتیم یا مرور کردیم. امیدوارم که این مطالب الهام بخش شما در مسیر آگاهی و معنویت باشد. تا دیدار بعدی، در پناه خداوند یکتا باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با شما هستیم تا در سفر به گذشته نگاهی عمیق‌تر به یکی از تمدن‌های باشکوه آمریکای جنوبی، یعنی تمدن اینکا بیندازیم. این تمدن با شاهکارهای معماری، شبکه‌های آبیاری بی‌نظیر و باورهای مذهبی خاص خود، یکی از صفحات طلایی تاریخ بشر را رقم زده است. با ما همراه باشید تا داستان دیگر از شکوه و سقوط تمدن‌های باستانی را مرور کنیم. فصل هفتم، درس 19، موضوع درس تمدن اینکا، که شامل صفحات کتاب از صفحه 83 الی 84 کتاب میشه. خب شاگردان عزیز، درس چی میکنیم؟ اهداف درس یادآوری میکنیم. خب اهداف درس این هست که شما با تمدن، آشنایی شما با تمدن اینکا با عنوان یکی از مهمترین تمدن‌های آمریکای جنوبی، درک ساختار حکومت و باورهای مذهبی تمدن و همچنان شناخت آثار ماندگار و دستاوردهای مهندسی اینکا هست. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ درس جدید، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته ما با دو تمدن بزرگ آمریکای مرکزی آشنا شدیم، تمدن مایه‌ها و تمدن آستک‌ها. تمدن مایه‌ها، این تمدن در آمریکای مرکزی شکل گرفت. مایه‌ها مهاجرانی از شمال شرق آسیا بودند که از طریق آلاسکا به قاره آمریکا وارد شدند. آنها ابتدا شکارچی بودند، اما با کشف کشاورزی تمدن شگفتی بنا کردند. و در زمینه ستاره شناسی، ساخت تقویم و معماری پیشرفت داشتند. از آثار برجسته آنان هرم الکاستون هست که نشان دهنده معماری و پیشرفت آنها بود. در مورد تمدن آستک ها خواندیم. این تمدن در مکزیک شکل گرفت. آستک ها به دلاوری و جنگجویی معروف بودند و در قرن 14 میلادی قلمرو مایه ها تصرف کردند. همچنان آستک ها در هنر معماری و ریاضیات پیشرفت بسیاری داشتند و از خط تصویری برای ثبت اطلاعات استفاده میکردند. اما امپراتوری آنان با ورود اسپانیایی ها به پایان رسید. هر دو تمدن با وجود تفاوت ها نشان دهنده خلاقیت و قدرت انسان در مواجهه با چالش های طبیعی و اجتماعی بودند. شروع درس امروز ما، تمدن اینکا میخوانیم. خب شاگردان عزیز، مردمانی که از آسیا با آمریکا مهاجرت کرده بودند، یعنی همین مردمانی که از آسیا با آمریکا مهاجرت کرده بودند یا وارد آمریکا شده بودند، در آمریکا سه مرکز عمده تمدن به وجود آورده بودند که عبارت بود از تمدن‌های مکزیکو، آمریکای مرکزی و پیرو. یعنی این سه تمدن اینو به وجود آورده بودند. این کاها نیز یکی از اقوام مهاجر آسیایی بود که اینا از قاره آسیا از طریق آلاسکا خودخور به سرزمین های آمریکای جنوبی رسنده بودند و قلمرو این کا سراسر کناره های غربی آمریکای جنوبی میتونست در بر بگیره که از اکوادور در شمال تا چیلی در جنوب شامل بود. پس گفته میتونیم که مهاجرت اینا، یعنی اینکاها مانند دیگر اقوام آسیایی از طریق آلاسکا وارد قاره آمریکا شدند. آنها در مناطق غربی آمریکای جنوبی ساکن شدند. قلمرو آنها از اکوادور در شمال تا شیلی در جنوب امتداد داشت و کناره‌های کوههای آند را شامل میشد. چرا این منطقه برای تمدن اینکاها مناسب بود؟ کوههای آنها با منابع طبیعی غنی مانند آب و خاک حاصلخیز شرایط مناسب برای کشاورزی و دامپروری فراهم کردند. همچنین موقعیت استراتژیکی که داشت باعث شد در برابر مهاجمان مقاومت بیشتری داشته باشد. تمدن اینکا در قرن 12 آغاز گردید و تمامی قدرت در دست پادشاهان بود. پادشاه اینکا با کمک کاهنان مذهبی در قلمرو خود حکومت میکردن. یعنی در کل پادشاه ها با کمک کاهنان مذهبی حکومت میکردن و خود همین پادشاه ها خود را فرزند خدا میدانستند. اینکا در علم نجوم و ریاضیات از آستک ها عقب مانده تر بودن، اما در مهندسی، معماری و صنایع دستی پیش قدم بودن. پس گفته میتونین که تمامی قدرت در تمدن اینکا در دست کی بود؟ در دست پادشاه بود. او خود قر فرزند خدا میدانست و با کمک کاهنان مذهبی حکومت میکرد. خب گفته میتونین که این سیستم حکومتی چگونه کار میکرد؟ پادشاه که ساپای اینکا نامیده میشد، یعنی نام پادشاه اینا چی بود؟ ساپای اینکا. این نقش یک رهبر مطلق ایفا میکرد. او مسئول تنظیم قوانین، هدایت جنگ ها و اجرای مراسم مذهبی بود. کاهنان مذهبی نه تنها مشاور بودند، بلکه مسئول هدایت روحانی مردم نیز به شمار میرفتند. این ساختارها باعث اتحاد و انسجام قوی در میان اینکاها شد. خب خط اینکاها. خط اینکاها هم از نوع خط تصویری بود. یعنی اینکاها مناسبات تجارتیشان را با سرزمین‌های شمال مخصوصاً با آستک‌ها برقرار کردند. با وصف آن که اسپانیایی‌ها تمدن اینکاها چکار کردند؟ تمدن اینکاها را ویران کردند و امپراتوریشان را از بین بردند. با آن هم آثاری از تمدن اینکا باقی مانده بود، مانند اشیای طلایی، نقره‌ای، کانال‌های آبرسانی و غیره. که کانال ها در دامنه های کوه های اندیز برای آبیاری ساخته شده بود. پس با عنوان دستاورد های مهندسی اینکاها ما میتونیم بگیم که یکی از برجسته ترین دستاورد های اینکاها ساخت شبکه پیچیده از کانال های آبیاری در دامنه کوه های آند بود. خب سوال مطرح میکنم، این کانال ها چگونه ساخته شدن؟ خب پاسخیو، اینکاها با تراشیدن سنگهای کوهستانی آب رودخانه را به سرزمینهای کشاورزی هدایت میکردن. یعنی دلکور این کاها با تراشیدن سنگ های کوهستانی چکار میکردن؟ آب درودخانه به زمین های کشاورزی هدایت میدادن که این سیستم پیشرفت باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی و همچنان مقابله با خشکسالی شد. این کانال ها هنوز هم در برخی از مناطق استفاده میشن و همچنان گفته درباره مناسبات تجاری و خط تصویری گفته میتونین که این کاها روابط تجاری خودو با اقوام شمالی به ویژه آستک ها گسترش داده بودن. خط آنها نیز مانند آستک ها خط تصویری آستک ها بود، یعنی که چگونه تجارت در تمدن اینکا اهمیت داشت. گفته میتونین که در کل تجارت محصولات کشاورزی، ابزارهای دستی و فلزات گرانبها میان اینکاها و آستکها جریان داشت. خط تصویری آنها برای ثبت معاملات تجاری، مالیات و ذخایر قلات مورد استفاده قرار میگرفت. پس تمدن اینکا با ورود چی؟ با ورود اسپانیایی ها به پایان رسید، یعنی سقوط تمدن اینکا و آثار باقی مانده رو میتونیم بگیم که تمدن اینکا با ورود اسپانی ها به پایان رسید، اما آثار زیادی از آنان باقی مانده است، مانند اشیای طلایی و نقره‌ای و کانال های آبیاری. خب گفته میتونید چرا اسپانیایی ها این تمدن نابود کردن؟ به چی دلیلی نابود کردن تمدن اینکا؟ به خاطر که به دنبال طلا و منابع دیگر بودند. با این حال کانال های آبیاری و برخی بناهای سنگی مانند ماچو پیچو بازمانده هایی هستند که تمدن اینکا را جاویدانه کردن. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما تا همین قسمت بود. فعلا درس خوب به صورت خلاصه جنبندی میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که تمدن اینکا یکی از 3 تمدن بزرگ آمریکای جنوبی بود که مهاجرانی از آسیا آن را بنا کرد. قلمرو اینکاها از اکوادور تا شیلی گسترش بود. پادشاه اینکا که خود را فرزند خدا میدانست، با کمک کاهنان بر مردم حکومت میکردند. آنها در زمینه معماری و آبیاری بسیار پیشرفت بودند. کانال های آبیاری در دامنه کوههای آن نشان دهنده مهارت مهندس آنها بود. اینکاها مانند آستک ها از خط تصویری استفاده میکردند و روابط تجاری گسترده با اقوام دیگر داشتند. با ورود اسپانیایی ها تمدن اینکا نابود شد، اما آثار برجسته از آنان باقی مانده است که هنوز هم شگفتی برانگیز هست. خب این بود خلاصه درس ما. خب فعالیت داریم. برای از اینکه درک کنم که شما درس فهمیدیم، چند سوال پرسان میکنم میشه پاسخ بدیم. سوال اول، قلمرو تمدن اینکاها شامل چه مناطقی بود؟ منتظر پاسخ سی شما هستم. آفرین، از اکوادور در شمال تا شیلی در جنوب. سوال بعدی، چرا کانال های آبیاری اینکاها اهمیت داشتن؟ بسیار عالی. برای آبیاری زمین های کشاورزی و مقابله با خشکسالی استفاده می شدن. سوال بعدی، سوال آخر هست، نقش کاهنان در تمدن اینکا چه بود؟ دقیقا، هدایت مراسم مذهبی و مشاوره به پادشاه. پس چی می شد؟ هدایت مراسم مذهبی و مشاوره به پادشاه. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی. و من سراغ کار خانگی. در کار خانگی شما 2 سوال گنجانیده شده. شما میشه سوالات بخونیم. من سوالات برای شما میخونم. شما یادداشت کنیم و پاسخ صحیح رو حتما ارائه بده. سوال اول، در قاره آمریکا چند تمدن و در کدام مناطق تشکیل گردیده بود؟ سوال دوم، درباره آثاری به جا مانده اینکا معلومات بدهید. یعنی آثار به جا مانده از اینکا معلومات بده. خب این بود کار خانگی شما. حتما قبل از اینکه ما وارد جلسه بعدی بشیم، شما 2 سوال پاسخ میدیم و داخل کتابچه خود یادداشت میکنیم. خب در درس آینده ما میریم به سراغ درس جدید، درباره چگونگی کشف آمریکا و آغاز مهاجرت ها خواهیم پرداخت. یعنی موضوعی که نقطه عطفی در جهان، در تاریخ جهان بود و تأثیرات بسیاری بر تمدن آن زمان گذاشت. پس حتما شما این درس قبل از که وارد جلسه بعدی بشیم مرور کنیم که شامل صفحات 85 الا 86 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، سپاس از همراهی تک تک شما عزیزان. تمدن اینکا با تمام شکوه و چالش‌هایش نمونه از خلاقیت اتحاد و هنر انسانی هست. پس تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف نهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قصد داریم درس پنجم، فصل دوم تاریخ صنف نهم را با شما به اشتراک بگذاریم. موضوع درس امروز سلطنت دوم امیر دوست محمد خان و سلطنت اول امیر شیلره خان و امیر افضل خان هست. آماده باشید که با نکات مهم و جذاب این دوره آشنا شوید و اطلاعات تاریخی خود را غنی تر سازید که شامل صفحات 33 الی 38 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، طبق روال عادی قبل از اینکه خواسته باشیم درس خود آغاز کنیم، اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. در این درس شما با موارد زیر آشنا خواهید شد: چگونگی به قدرت رسیدن امیر دوست محمد خان برای بار دوم، کارکردهای امیر دوست محمد خان در دوره دوم سلطنتش، شخصیت و زمامداری امیر شیرعلی خان و همچنان چگونگی به قدرت رسیدن امیر محمد افضل خان. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم یاد خواهید گرفت. خب مروری بر درس گذشته داریم. خب پیش از اینکه خواسته باشیم درس جدید آغاز کنیم، یک مروری بر درس گذشته میاندازیم. در درس گذشته اگر یاد شما باشه درباره شاه شجاع خواندیم که شاه شجاع پس از 4 سال پادشاهی این نتوانست سلطنت حفظ کنه و ظلم متجاوزین انگلیسی و همچنان تحمیل مالیات های سنگین موجب قیام های مردم به رهبری وزیر اکبر خان و نواب زمان خان شد که گفته میتونیم این قیام ها به شکست انگلیس ها انجامید و امیر دوست محمد خان از زندان آزاد شد و بار دیگر به تخت سلطنت نشست. خب این درس گذشته شما بود، میریم سر درس جدید. در درس جدید قرار هست درباره سلطنت دوم دوست محمد خان بخوانیم. خب طبقه که در درس گذشته خواندیم، انگلیس ها با تجربه تلخ تسلط 4 ساله خود، اینا دانستن که در افغانستان مانده نمیتونن و با همین خاطر به منظور تجدید استقرارشان در افغانستان به فکر پیدا کردن رای حلی بودن. برای از که دوباره بتونم وارد افغانستان بمانم به فکر رای حلی بودن و به پادشاهی مجدد امیر دوست محمد خان راضی شده بودن. دوست محمد خان از این که در زندان به سر می برد، او یعنی در زندان بود و از واقعیات بیخبر بود و در بازگشت به افغانستان هیچ گونه شرط و قیدی برای انگلیس ها نگذاشت. یعنی برای از که امیر دوست محمد خان دوباره وارد افغانستان بشه، برای انگلیس ها هیچ قید و شرط نگذاشت، به خاطر بود از موضوعات در جریان نبود و دولت هند بریتانوی برای ای که عملا افغانستان به ملک الطوایفی تقسیم کرده باشد، هم نفاق را بین افغان ها بیشتر ساخت و همچنین دوست محمد خان به صفت امیر ولایات سگانه کابل، غزنی و جلال آباد انتخاب کرد. خب گفته میتونیم پس از آن که دوست محمد خان برای بار دوم به قدرت میرسه، در ابتدا برای بعضی از اصلاحات داخلی میپردازه و سپس برای حصول وحدت سیاسی و استحکام دولت مرکزی تلاش میکنه و با همکاری سردار محمد اکبر خان و سایر فرماندهان از بامیان تا مزار به حدود هرات ای میتونه فتح کنه. بقاوت مردم تکاب، نجراب و خوگیانیر خاموش می‌سازد که وزیر محمد اکبر خان در این دوره به حیث یک مرد فاتح و تن دوست و فداکار در راه وحدت سیاسی افغانستان زحمت‌های زیاده می‌کشه، اما متأسفانه با عمر 29 سالگی در سال 1846 میلادی هست که توسط تبلت‌های زهرآگین یک طبیب هندی ایچگار میشه به شهادت میرسه و در مزار شریف به خاک سپرده میشه. دوست محمد خان بعد از مرگ وزیر اکبر خان پسر خود شهزاده غلام حیدر خان ولیعهد میسازه و با مرگ وزیر اکبر خان انگلیس ها پیشروی خود را به طرف پنجاب آغاز میکنند و بسیاری از مناطق پنجاب تحت تصرف خود در میارند. به دوست محمد خان تمام ولایت شمال هندوکش تصرف میکنند